ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در ایران، شمایی که مجله شامگاهی ما را انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش های متنوعی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو در دوشنبه شب 24 مهر ماه و همراه می‌شیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
سپاس خانم اسدی و با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای حمایت خود از حفظ توافق هسته‌ای با ایران برجام را اعلام کرد و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مسئله داخلی ایالات متحده دانست. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بیانیه خود از واشنگتن خواستند پیش از برداشتن هر گونه قدمی تبعات آن برای آمریکا و همپیمانانش و منطقه را در نظر بگیرند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اشاره به تایید پایبندی تهران به برجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را دارای تأثیر مثبت بر روابط اقتصادی با ایران، مفید برای مردم ایران و عامل تقویت گفتگوی مستمر با تهران دانستند. در این بیانیه اتحادیه اروپا نگرانی خود را از موشک‌های بالیستیک و تنش فزاینده در منطقه اعلام کرده، اما خواستار پرداختن به آن در قالبی ورای برجام شده است. در پایان اتحادیه اروپا بر عزم خود برای حفظ برجام تأکید کرده و آن را رکن کلیدی ساختار بین‌المللی عدم گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای خوانده است. این بیانیه در پی نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ و چند روز پس از ارائه سیاست راهبردی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. سفارت آمریکا در بغداد در اطلاعیه‌ای از بروز درگیری میان نیروهای کرد عراقی و نیروهای دولت مرکزی عراق در استان کرکوک ابراز نگرانی عمیق کرد. در بخشی از این اطلاعیه که سفارت آمریکا در توییتر منتشر کرده است، از طرفهای درگیر خواسته شده هرچه سریع‌تر عملیات نظامی را پایان دهند و تصریح شده است که آمریکا از همکاری صلح‌آمیز میان دولت فدرال عراق با دولت‌های محلی حمایت می‌کند. به نوشته نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در بغداد، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دشمن واقعی عراق است و همه باید برای آزادسازی کشور از این مخاطره بکوشند. درگیری‌ها در استان کرکوک پس از آن آغاز شد که مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند درخواست بغداد برای ابطال همه پرسی استقلال این اقلیم را نمیپذیرند. از سوی دیگر شرکت نفت شمال صبح دوشنبه به کنترل نیروهای عراقی درآمد. این شرکت بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است که طی 3 سال گذشته در کنترل کردها قرار داشت. گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای پیشمرگ کرد بدون مقاومت شرکت را تسلیم نیروهای عراقی کردند. همزمان وزارت خارجه ترکیه طی بیانیه اعلام کرد برای آنچه پایان دادن به حضور غیرقانونی گروه ستیزجوی کرد پکاکا در عراق خواند آمادگی همکاری کامل دارد. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا یکی از گروه‌های کرد در ترکیه است که از سوی آنکارا غیرقانونی اعلام شده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ترکیه که روز دوشنبه منتشر شد، آنکارا گفته است برای برقراری صلح و ثبات در عراق در کنار بغداد خواهد ایستاد. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان همکارم بود که خبرها رو برای شما اجرا کرد. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. نیروهای دولتی عراق وارد مرکز شهر کرکوک شدند و ساختمان فرمانداری را از پیشمرگه‌ها گرفتند.
نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی‌ها با وساطت ایران انجام گرفته.
اتحادیه اروپا در بیانیه حفظ برجام را برای صلح و امنیت جهان لازم دانست.
نشون میده که اروپا یک دست از ادامه توافقنامه برجام حمایت میکنه و این امکان دیگه وجود نداره که مثلا آمریکا بخواد از طریق کشورهای اروپای شرقی شکافی در نظریه کشورهای اروپایی به وجود بیاره.
تأثیر اقتصاد زیرزمینی و بدون مالیات ایران بر فضای کلان اقتصادی کشور.
این امضاهای طلایی هیچ گونه کنترل جدی بر اونها اعمال نمیشه و همه چیز رو در اختیار دارن، از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی.
و بیش از 4.5 میلیون فارغ التحصیل بیکار در ایران.
الان ما با بیکاری خیلی زیاد مواجه هستیم، مثل کشاورزی، مثل رشته‌های پزشکی و اینا. یکی از پیامدهای این سیاست آسیب شناسانه که در 25 سال گذشته متأسفانه خیلی کم بهش توجه شد.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری‌ها گزارش دادن نیروهای دولتی عراق وارد مرکز شهر کرکوک شده و بعضی از ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان فرمانداری رو از کنترل نیروهای پیشمرگه کرد درآوردند. عملیات نیروهای ارتش عراق برای تصرف کرکوک از نیمه شب یکشنبه شروع شده. از ایلیا جزائری همکارم که از منطقه همراه ماست در این زمینه بیشتر خواهیم پرسید. از این عملیات برای ما بگو ایلیا اول و پیشروی به سمت شماری از مواضع مهم و استراتژیک استان نفت خیز و مورد مناقشه کرکوک، آخرین خبرها و تحولات میدانی در این زمینه چه است؟
بله آزاده، همینطور که گفتی نیروهای عراقی وارد قلب شهر کرکوک شدن. البته صبح انتظار نمی رفت این اتفاق بیفته، چرا که اعلام این بود که قصد کنترل پایگاه‌های مهم نظامی در اطراف کرکوک و میدان‌های نفتی رو دارن. اما الان تصاویری هم به دستمون رسیده که بعضی از مردم چگونه هم مخالف همه پرسی بودن و مخالف حضور کردها، مشخص شده از عرب‌ها و ترکمن‌ها باشن، دارن در اطراف ساختمان استان ناری کرکوک جشن میگیرن، به جشن و پایکوبی مشغول هستن. اما از ساعت‌های نیمه شب گذشته پیشروی نیروهای عراقی به سمت کرکوک آغاز شد. اونها با مقاومت چندانی از سوی پیشمرگای کرد مواجه نشدن، فقط سحرگاه در نزدیکی پایگاه نظامی K1 درگیری هایی صورت گرفت. این درگیری ها به نظر میرسه باعث کشته شدن شماری از نیروهای پیشمرگه شده، تعدادشون مشخص نیست. رسانه های کرد آمار متفاوتی در این باره دادن. بعد حرکت به سمت میدان های نفتی و به سمت فرودگاه نظامی کرکوک آغاز شد. مهمترین میدان نفتی پالایشگاه نفت شمال بود، بعد از اون پالایشگاه گاز شمال بود. بزرگترین مراکز تولید نفت و گاز در کرکوک به کنترل نیروهای عراقی در اومد. بعد از اون تصفیه خانه گرگور هم به کنترل نیروهای عراقی در اومد، تا اینکه الان گفته میشه وارد شهر کرکوک شدن و ساختمان استانداری رو هم بدون مقاومت نیروهای کرد، نیروهای پلیس فدرال به اختیار خودشون گرفتن.
همونطور که گفتی لیو، در واقع مقامات عراقی از این کنترل بدون درگیری نیروهای عراقی بر بخشی از کرکوک خبر دادن و این خبر رو تایید کردن، ولی احزاب کرد چه مسئله‌ای رو در این زمینه مطرح کردن؟ آیا موضع‌گیری داشتن یا واکنشی نشون دادن به این مسئله؟
آزاده، الان ما در اقلیم کردستان شاهد جنگ شدید لفظی میان حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی هستیم با حزب اتحادیه میهنی که ریاستش رو قبلا جلال طالبانی بر عهده داشت. همدیگر رو به خیانت و توطئه دارن متهم میکنن. آلا طالبانی رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان عراق که حتی قبلا مخالفتش رو با برگزاری رفراندوم استقلال اعلام کرده بود، گفته که پیشمرگای کرد اتحادیه میهنی همواره از مردم کرکوک حمایت کردن و حمایت خواهند کرد، اما اجازه نمیدن خونی از اونها برای حمایت از میدانهای نفتی به سرقت برده شده به زمین ریخته بشه، خونی که به گفته خانم آلا طالبانی باعث شده این میدانهای نفتی درآمدش به جیب بعضی احزاب و شخصیت ها بره. در مقابل رسانه کرد به نقل از حزب دموکرات کردستان گزارش دادن که این حزب متهم کرده اتحادیه میهن رو به خیانت و تسلیم بعضی از مواضع بدون درگیری به نیروهای دولتی عراق. صحبت‌های از همسر جلال طالبانی هم منتشر شده که متهم می‌کنه بارزانی رو به توطئه برای منافع شخصی خودش.
می‌تونی از مواضع بقیه کشورها هم برای ما بگی در کنار احزاب کرد؟
ایالات متحده آمریکا شاید تا الان مهمترین موضع رو داشته، خواسته طرفا به عملیات نظامی خودشون پایان بدن، اون چیزی که پیش اومده رو سوء تفاهم دونسته و خواستار گفتگو میان طرف‌های درگیر در کرکوک شده. اما ترکیه اشاره کرده به بیانیه شورای امنیت ملی عراق که گفته بود نیروهای از حزب پیکاکا در کرکوک هستند و گفته آماده هست همکاری کنه با دولت عراق برای خارج کردن نیروهای پیکاکا از کرکوک. ایران هم موضع رسمی تا الان آنچنان اتخاذ نکرده، اما قبلا کردها متهم کرده بودن ایران رو به حضور در کنار نیروهای دولتی عراق و حتی گزارش ها حکایت از آن میکنه که حضور نظامی ایران در مرزها در مناطق مرزی داخل ایران با اقلیم کردستان بسیار پررنگ شده.
ممنونم از تو ایلیا جزیری، همکارم از منطقه، همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به کرکوک رو شنیدید، اونجا که گفته شده ادارات دولتی کرکوک به تصرف نیروهای عراقی در اومده. اما در همین زمینه تحلیلی رو بشنویم که فرین عاصمی در گزارشی برای ما تهیه کرده.
یک ماه بعد از آنکه کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار کرد، نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد در کرکوک با هم درگیر شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیشتر گفته بود رفراندوم استقلال کردستان غیر قانونی بوده و خواستار لغو آن شده بود. دولت اقلیم کردستان عراق اما اصرار دارد که این رفراندوم قانونی است. شورای امنیت منطقه خودمختار کردستان عراق روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهای ارتش عراق و شیعیان تحت حمایت ایران وارد شهر کرکوک شدند. حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، درباره نقش ایران در حمله به کرکوک میگوید:
به نظر میرسه که ایران و شخص آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بسیار مهم بوده در این اتفاقی که افتاده، به دلیل این که ما میدونیم که شهر کرکوک و مناطق اطراف کرکوک از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان هست که برخی از جناح‌ها در این حزب بسیار نزدیک هستند به ایران. گزارش ها و همچنین حرکت های نظامی که انجام شده و بیانیه هایی که صادر شده به نظر میرسه که نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی ها با وساطت ایران انجام گرفته.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل، میگوید ایران برای انجام نشدن رفراندوم کردستان عراق هم تلاش زیادی کرده بود.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران فشارهای زیادی رو به رهبران سیاسی اقلیم وارد کرد قبل از رفراندوم برای انجام ندادن رفراندوم و بعد از رفراندوم برای یک جریان در اقلیم کردستان، یکی از احزاب مهم اقلیم کردستان که با ایران نزدیکی داره، و از طرف دیگر این فرماندهی و یا تنظیم هشت شعبی و فشار بر عراق به نوعی همراه کردن ترکیه هم در این راستا بوده. عراق امروزی کاملا تحت سیطره ایران و همچنین فرماندهی سپاه پاسداران و سپاه قدس است.
نخست وزیر عراق روز دوشنبه در بیانیه گفت که عملیات کرکوک برای حفاظت از اتحاد این کشور لازم بود. آقای عبادی معتقد است بعد از رفراندوم کردستان عراق یک پارچگی این کشور نفتخیز در خطر است. پرویز رحیم، استاد دانشگاه صلاح الدین اربیل، میگوید رفراندوم کردستان عراق قانونی و دموکراتیک بوده و بهترین راه مذاکره است.
فکر می‌کنم که عقب نشینی از رفراندوم یک نوع خودکشی سیاسی برای هر حزب یا جریان سیاسی خواهد بود. فکر می‌کنم که عقلانی‌ترین راه گفتگوی طرفین و در یک پروسه زمانی هرچند طولانی مدت و یک نوع جدایی آشتیانه و صلح‌آمیز میتونه که از کشتار و آینده مبهم و نامعلوم و سوریه کردن عراق جلوگیری کنه.
اما دولت عراق چه میخواهد؟ حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، چنین پاسخ میدهد:
به نظر میرسه که مهمترین هدف دولت مرکزی این هست که آقای بارزانی و حزب آقای بارزانی و همچنین کسانی که خواهان استقلال کردستان هستند رو محروم بکنه از منبع درآمد مهم که به اونها این امکان رو میده که اقتصادی مستقل از بغداد بنا بکند. مناطقی که در کرکوک و اطراف کرکوک هست، مناطق مورد مناقشه‌ای که اینجا وجود داره که مردم ترکمن اونجا حضور دارن و همچنین گروه‌های دیگه مسیحی و غیره، به نظر میرسه که دولت عراق میخواد که کنترل در این مناطق به دست بگیره تا به درخواست های مردم این منطقه از مردم غیر کرد پاسخگو باشه، به خاطر اینکه اونها مدت هاست که خواستار حضور نیروهای نظامی در این منطقه میشن. به نظر میرسه که یک اختلاف داخلی هم بین طرف‌های مختلف کرد الان به وجود اومده. این اختلاف البته وجود داشت، ولی با این حرکت این اختلاف عمیق‌تر شد.
ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق مخالف استقلال کردستان عراق هستند. ائتلاف تحت حمایت آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و از دو طرف خواسته از اقدام‌های تحریک‌آمیز خودداری کنند. آمریکا از عراق یکپارچه حمایت کرده، درگیری‌های صورت گرفته در کرکوک را سوء تفاهم تلقی کرده و اعلام کرده از کنترل مناطق مشترک مورد مناقشه حمایت خواهد کرد. کرکوک استانی نفتخیز است و هم کردها و هم دولت عراق خواستار کنترل آن هستند. کرکوک اکثریت کرد دارد، اما در مرکز آن جمعیت زیادی از عرب‌ها و ترکمن‌ها زندگی می‌کنند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل، میگوید کرکوک از نظر جغرافیایی اهمیت زیادی دارد و کردها با کنترل آن یک قدم به استقلال نزدیک خواهند شد.
کردها دایه تاریخی بر این منطقه دارند و بسیاری از شورش‌های کرد هم حتی بر سر کرد در تاریخ معاصر کرد این شورش‌ها به سرانجام نرسیدند که بر سر کرکوک توافق نشده و امروز هم که از نظر موقعیت جغرافیایی و چه منابع غنی نفت و گاز تسلط هر جریانی علی خصوص ایران این رو خوب میدونه که کردها با کنترل کرکوک میتونن پروسه اعلام دولت و استقلال رو به پیش ببرن.
اما آیا درگیری ارتش عراق و کردها در کرکوک میتواند آغازی بر درگیری های جدید و جدیتر در این کشور باشد؟ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل، میگوید اگر درگیری ها ادامه پیدا کند آتش آن در منطقه گسترده خواهد شد.
معتقدم اگر این درگیری ها به این شکل ادامه پیدا بکنه و درهای گفتگو بسته بشه، کردها هم بیکار نخواهند نشست و در مناطقی که تحت کنترل دارن بیش از 1050 کیلومتر موزه در تصرف کردها هست یا جبهه کردها هست و حتی بین اعراب سنی و شیعی هم یک اختلافات عمیق و خونینی وجود داره، علی خصوص بعد از مرحله بعد از داعش، و از طرفی خود شیعیان هم اختلافات عمیقی دارن و از طرفی ما فاکتورهای خارجی و قوای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو هم در اینجا داریم. تمام این معادلات ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک با این معادلات داخلی عراق به هم دیگه تنیده شده و گره خورده و بنده فکر می‌کنم که توازن قوا رو به هم خواهد ریخت.
آمریکا از همه طرف‌ها در منطقه خواسته تا بر تهدید مشترک یعنی گروه حکومت اسلامی یا داعش تمرکز کنند و از افزایش تنش میان عراقی‌ها بپرهیزند. نیروهای ارتش عراق و نیروهای کرد هر دو زیر نظر آمریکا آموزش دیده و مسلح شدند.
گزارش فعین آسمی رو دیشنیدیم که نگاهی داشت به آنچه این روزها در کرکوک در عراق می‌گذرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شما میتونید صداتون رو هم برای ما ضبط کنید و بفرستید به همین @فرداگرام تا در بخش‌های مختلف تلفنی برای شما صداتون رو پخش کنیم. 3 روز بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام، وزرای خارجه اتحادیه اروپا تشکیل جلسه دادند و از کنگره آمریکا خواستند تا توافق اتمی با ایران رو حفظ کنه. در بیانیه اتحادیه اروپا، حفظ برجام برای صلح و امنیت جهانی لازم دانسته شده. درباره این نشست و موضع اتحادیه اروپا در مورد برجام، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با مهران براتی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل بین الملل، و از او درباره اهمیت موضع اتحادیه اروپا درباره برجام پرسیده.
تا
به حال وزرای خارجه یا سران دولت‌های عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان اظهار نظر کردند در این مورد که در واقع امضا کننده توافقنامه اتمی با ایران بودند، ولی الان همه کشورهای اروپایی 28 کشور اروپایی وزرای خارجهشون همه یک صدا این صحبت رو میکنن و تاییدشان، یعنی دیگه این صحبت فقط چند وزیر و چند دولت نیست بلکه صحبت همه است و روی سخنشون هم به نمایندگان کنگره و سنای آمریکاست و این خب یک نوع برد دیگری داره و نشون میده که اروپا یک دست از ادامه توافقنامه برجام حمایت میکنه و این امکان دیگه وجود نداره که مثلا آمریکا بخواد از طریق کشورهای اروپای شرقی دولت‌ها و وزرای خارجه اونها شکافی در نظریه کشورهای اروپایی به وجود بیاره. این در حقیقت یک نوع وضع جدیدی رو به وجود آورده.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا ابراز امیدواری شده که آمریکا امنیت خود، متحدان و منطقه را قبل از هر تصمیمی درباره برجام در نظر بگیره. این تاکید بر موضوع امنیت میتونه پاسخی به دلایل مقام‌های آمریکایی در رد برجام باشه؟
در زمانی که آقای یوشکا فیشر از حزب سبزها وزیر خارجه آلمان بود، این نوع دیالوگ برای حفظ صلح و امنیت در خاورمیانه پیش برده شد به این معنا که ما فعلا کاری به نقش تخریبی یا غیر تخریبی جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه نداریم. ما میخوایم جلوی مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بگیریم و از این طریق امنیت خاورمیانه، امنیت اروپا، امنیت خودمون رو تضمین بکنیم. یعنی یک مقدار چیزها رو ندید بگیریم که بتونیم به چیزهای دیگه برسیم. این سیاستی بوده که برد داشته و تونسته جمهوری اسلامی رو پس از 10 سال 12 سال مقاومت در مقابل چیزی به اونجا ببره که صرف نظر کنه از ادامه تشدید غنی‌سازی و دست بردن به تکنولوژی که در نهایت به بمب اتمی میکشید. خب این یک نوع سیاست صلح و امنیت دیگری است که اروپایی‌ها داشتن تا الان آقای ترامپ در نظر داره. در حقیقت همین مشکلی که الان با کره شمالی به وجود اومده، الان اون زمان با جمهوری اسلامی هم کما بیش در همین حدود وجود داشت. اون مدل رو الان اروپایی‌ها برای تامین صلح خاورمیانه و اروپا هم کارساز میدونن، در حالی که آمریکا معتقده که امنیتش از طریق فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در زمینه اتمی مورد تهدید قرار گرفته. این دو سیاست بسیار گوناگونه.
اتحادیه اروپا در بیانیه خودش از برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افزایش تنش در منطقه ابراز نگرانی کرده و در این حال گفته که درباره این موضوع‌ها باید مذاکره بشه اما خارج از برجام. این موضع اتحادیه اروپا رو درباره این موارد حساسیت برانگیز چگونه می‌بینید؟
اونجا فقط آمده از ایران خواسته می شود که از موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل کلک‌های اتمی دارند خودداری کنه، این نوع موشک‌ها رو نسازه و به کار نبره. تعهدی در اونجا وجود نداره به این شکل، از ایران خواسته شده. و الان این وضع جدیدی که به وجود آمده، البته یه مسئله هم هست که آقای ظریف بهش دیروز یه گفتن، من نامه می نویسم اشاره می کنم به مواد 27 و 28 و 29 برجام، اون بخش مربوط به تحریم ها، که در اونجا درست در بند 27 مثلا آمده که 51 کشورهای اروپایی و ایالات متحده و ایران از تمامی کارهایی که نسل، روح و هدف برجام رو مورد سوال و تهدید قرار میگه خودداری خواهند کرد. خب در این که آمریکایی‌ها میگن آزمایشات موشکی، اروپایی‌ها این نظر رو دارن، این نوع آزمایشات موشکی با روح برجام در تضاد هست، هرچند اونجا به اصطلاح تعهد خیلی شدیدی از ایران خواسته نشده در این مورد. این مسئله فکر میکنم قابل مذاکره باشه ولی خارج از برجام. این مسئله هست که برجام یک معاهده بین المللی هست به این علت که در شورای امنیت تصویب شده. معاهدات بین المللی رو نمیشه باز کرد چیز جدیدی برد، بلکه میشه معاهده جدیدی رو روی میز قرار گذاشت. در این معاهده جدید ولی من فکر نمی کنم دیگه معاهده ای قابل طرح باشه که کیفیت برجام رو داشته باشه. میتونه یک نوع توافقنامه جدیدی باشه که ایران خودشو متعهد کنه که تمامی آزمایشات موشکیش رو با اطلاع نهادهای زیربط سازمان ملل انجام بده
و نوع و کیفیت موشک‌هاش رو اطلاع بده و چیزهایی از این دست، این فکر می‌کنم در یک محدوده‌ای قابل عمل باشه.
مهران براتی بود، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در مورد اهمیت موضع اتحادیه اروپا درباره برجام با او گفتگو می‌کرد.
این سیل عظیم مخالفا چرا از این همه اسم و رسم و نمیدونم مراسم و محرم و رمضان و دین و ایمان و آیینشون که همش عربی و اسلامی هست، حتی حکومتشون اسلامیه و عربیه، هیچ مشکلی ندارن، ولی همین که اونجا دونالد ترامپ گفت که خلیج عربی چیز دارن، مشکل دارن، اون همه که خواسته به ملت ایران کمک کنه و علیه این رژیم و به خصوص علیه بازوی نظامی این رژیم داره اقدام میکنه، آیا ما باید این همه توهین به چیز بکنیم؟ این آیا واقعا در شأن ما ملت ایران هستش؟
جناب ترامپ، حرفاتون با هم نمیخونه. از یک طرف میگی مردم ایران خیلی با فرهنگ هستن، از طرف دیگه بهشون میگین حق نداریم وارد امریکا بشین. این دو با هم لایتچسبکه.
آقای ترامپ بنزین رو روی آتیش ریخت که این آتیش را 10 برابر کرد، به این دلیل که مقامات جمهوری اسلامی هیچ موقع با این تهدیدات و اقدامات عقب نشینی نخواهند کرد، چون از جون خود مایه نمیگذارند و به همین دلیل این مسئله بیشتر شدت پیدا خواهد کرد.
آقای خامنه‌ای، هم شما و هم ما ملت ایران در طول این 38 سال بعد از انقلاب خوب می‌دانیم که بر علیه امریکا صحبت کردن به جز یک بلوف سیاسی و مصرف داخلی هیچ اثری ندارد که بماند، بلکه به خاطر آن بلوف‌های سیاسی حاضرید کل پول و ثروت بیت المال مسلمین را به کشورهای از جمله چین و روسیه و شیخ نصرالله در لبنان و فلسطین و عراق و دیگر کشورهای همسایه باج بدهیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مثل همیشه میگیم که از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. از اونجا که فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی یا بخش پنهان اقتصاد در آمار و داده‌های مالی و اقتصادی در کشور دیده نمیشه، این موضوع میتونه تصمیم‌گیری‌ها و فضای کلان اقتصادی رو تحت تأثیر قرار بده. فیروزه خلعتبری از اقتصاددانان سرشناس ایرانی در پژوهشی مربوط به دوره زمانی دهه 40 تا 60 خورشیدی، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران رو بیش از 60% اعلام کرده بود. حالا وزارت اقتصاد ارزیابی جدیدی از نیمه پنهان اقتصاد ایران ارائه کرده. از آرش حسنی بشنویم.
اقتصاد زیرزمینی، بخش خاکستری، اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد موازی و نام‌های دیگر از این دست، ترکیب‌های واژگانی است برای توصیف بخشی از اقتصاد که در آمارها نیست. مالیات نمی‌دهد، گاه با فعالیت‌های غیرقانونی در ارتباط است و ثبت و ضبط نمی‌شود. موزل وجود و توسعه اقتصاد زیرزمینی البته تنها مختص ایران نیست و حتی اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش با این موزل روبرو هستند، هرچند که ابعاد، اندازه و ماهیتی متفاوت دارند. بر اساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت 12 منتشر کرده، 36.5% از اقتصاد ایران اقتصادی زیرزمینی است. بر اساس این گزارش، اقتصاد زیرزمینی در سال 1353، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، فقط 7% از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می شد. حالان که همکنون این بخش ابعادی معادل 36.5% از اقتصاد ایران را در گستره خود دارد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با روزنامه شرق، ضمن مقایسه کل افراد شاغل در اقتصاد ایران با کسانی که بیمه بازنشستگی دارند، به این نتیجه گیری و جمع‌بندی می‌رسد که 6 میلیون نفر در ایران در بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد شاغل هستند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، فقر و نابرابری، نرخ بیکاری بالا، فضای کسب و کار بازدارنده، دشواری راه یافتن به بازار کار قانونی و بار مالیاتی سبب ساز رشد روزافزون بخش اقتصاد غیر رسمی در ایران شده است. فساد نیز از عوامل مؤثر بر شکل گیری چنین حاشیه‌هایی در اقتصاد ایران است. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلایلی برای شکلگیری چنین بخشی برمی‌شمرد.
متاسفانه باید گفتش که تقریبا کسی خوب وظیفه‌اش انجام نداده. تلاش میکنن ولی چون سیاست ها همگن نیست، چون سیاست ها با هم سازگار نیست، چون کشمکش سیاسی وجود داره، تفاهم سخته در سیاست ها، چون مجلس و دولت نگاه حوزه‌ایشون قوی‌تر از نگاه ملیشونه مخصوصا تو مجلس، چون فساد سیستماتیک و شبکه‌ای وجود داره و چون قانون کار مناسب تقویت اشتغال نیست، چون محیط کسب و کار وضع خوبی نداره و چون در استخدام ها و نصب مدیران صلاحیت و قابلیت ملاک اصلی نیست، همه اینا سیستم رو ناکارآمد میکنه و تلاش ها خیلی کم ثمر میشه.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز با اشاره به حجم بالای دولت در اقتصاد، این ساختار دولتی را در شکل گیری فساد سیستمی بی تأثیر نمی داند.
حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است. حدود 70% بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است و صاحب منصبان این دولت متورم که حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میان، با در اختیار داشتن چیزی که بهش میگن در ایران امضاهای طلایی، در معاملات داخلی و بین‌المللی دست پیدا می‌کنند به ثروت‌های افسانه‌ای و به خصوص این امضاهای طلایی هیچ گونه کنترل جدی بر اونها اعمال نمیشه و همه چیز رو در اختیار دارن، از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی و غیره.
انتقاد از امضاهای طلایی انتقادی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاراتی داشته است.
البته در زمینه فساد اولین قدم پیشگیری است. همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات،
ایجاد فضای کسب و کاری پیشبرنده و کاهش بازدارندگی از قبیل اعمال سیاست‌های مالیاتی مؤثر و مشوق تولید می‌تواند فعالان بخش غیررسمی اقتصاد را متقاعد کند که به بخش رسمی و شفاف اقتصاد ایران بازگردند. اما برای این امر، آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس میگوید، نیاز به تغییر و اصلاح در ساختارهاست.
خصوصی سازی، کوچک کردن نقش دولت، کوچکتر کردن وزنه دولت در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، پیشروی به طرف تکنرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و غیره و غیره. متأسفانه این اصلاحات انجام نشده. فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد و در حال حاضر بر بسیاری از زمینه‌ها ما شاهد کند شدن شدید قطار اصلاحات اقتصادی هستیم. همون حرکت لاک پشتی هم از اون چیزی که بوده کندتر شده.
اگرچه ایجاد شفافیت در اقتصاد و به نظم درآمدن ساختارهای اقتصادی موجب بهبود عملکرد اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه ارائه خدمات عمومی گسترده‌تر و مناسب‌تر می‌شود، اما در کوتاه مدت کاهش حجم و فعالیت بخش غیررسمی اقتصاد می‌تواند موجب گران‌تر شدن خدمات و کالاهایی شود که در این بخش تولید می‌شوند.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید در مورد آنچه که گفته میشه تاثیر اقتصاد زیرزمینی و بدون مالیات ایران بر فضای کلان اقتصادی کشور میتونه داشته باشه. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. اتحادیه اروپا طی بیانیه حمایت خود را از حفظ توافق هسته‌ای برجام اعلام کرد و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را یک مسئله داخلی در ایالات متحده دانست. شرکت نفت شمال به کنترل نیروهای عراقی درآمد. این شرکت بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است که طی 3 سال گذشته در کنترل کردها بوده است. سفارت آمریکا در بغداد در اطلاعیه‌ای از بروز درگیری بین نیروهای کرد و نیروهای دولت مرکزی در استان کرکوک ابراز نگرانی عمیق کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کلیه کشورهای اتحادیه اروپا خواسته از ادامه اجرای برجام از سوی همه طرف‌ها با قدرت و یکپارچه حمایت کنند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید از عدم پیگیری موضوع حصر والدینشان توسط مقامات انتقاد کردند. وزارت خارجه ترکیه طی بیانیه اعلام کرد برای آنچه پایان دادن به حضور غیرقانونی گروه ستیزجوی کرد پیکاکا در عراق خواند آمادگی همکاری کامل دارد. تلویزیون رسمی عراق میگوید نیروهای نظامی عراق مناطق وسیعی از منطقه نفتخیز کرکوک را بدون حضور پیشمرگهای کرد تصرف کردند. و دادستان عمومی انقلاب ورامین بار دیگر اعلام کرد حکم اعدام قاتل ستایش قریشی دختر بچه افغانستانی اجرا خواهد شد، چون به گفته او ملاک قانون برای اجرای حکم داشتن 18 سال قمری است. همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم. گزارش حاکی از این هست که ایران محور اصلی رایزنی های وزیر دفاع روسیه در سفر به اسرائیل هست. تل‌آویو بارها از مسکو خواسته حضور ایران رو در سوریه به ویژه بعد از پایان جنگ مهار کنه. در مقابل رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه همپیمانی مسکو و تهران رو ضامن پایان بحران سوریه دونسته. از آنا رایسکایه بشنویم.
وزیر دفاع روسیه برای نخستین بار در حدود دو دهه به اسرائیل سفر خواهد کرد. مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ویکتور لیبرمن وزیر دفاع این کشور در دستور کار سرگی شایگو قرار دارد. رسانه های اسرائیلی نقش ایران در منطقه به ویژه حضور حزب الله لبنان و سایر نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه و تشدید هماهنگی های نظامی میان روسیه و اسرائیل را از محورهای اصلی این رایزنی ها اعلام کردند. نظامیان روسیه و اسرائیل از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه خطوط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند و در حالی که طی این مدت یک رشته بمباران های هوایی در سوریه به اسرائیل نسبت داده شده، سامانه های پدافند هوایی روسیه که در سوریه مستقرند واکنشی به این حملات نداشتند. به گزارش ریا نوستی، دوشنبه در پی حمله هوایی اسرائیل به سیستم دفاع موشکی ارتش سوریه در حومه دمشق، نماینده وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که وزیر دفاع روسیه از تمام جزئیات این حمله مطلع خواهد شد. این در حال است که روسیه در کنار ایران برای حمایت از بشار اسد در سوریه حضور نظامی دارد. و اخیراً مسئولین اسرائیلی از آن کردند که اسد در جنگ سوریه پیروز شده. از سوی دیگر تل‌آویو حضور نظامی ایران در سوریه را خطری بزرگتر از داعش اعلام کرده و مقامات اسرائیلی بارها از روسیه خواستند همکاری با ایران در سوریه را قطع و خروج نیروهای تحت حمایت ایران از سوریه را تضمین کند. اما گزارش ها حاکیست چنین درخواستی مورد استقبال کرملین واقع نشده و اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ایران خود درباره حضور نیروهایش در سوریه تصمیم خواهد گرفت و روسیه نقشی در این تصمیم گیری نخواهد داشت. دمیتری میکولسکی کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید اسرائیل نیازمند کمک روسیه برای مهار کردن ایران است.
اسرائیل نگران است پس از پایان جنگ ایران خاک سوریه را ترک نکند و دمشق کاملا زیر نفوذ تهران درآید. روسیه و اسرائیل اختلافهای فراوان درباره ایران و سوریه دارند، اما تل‌آویو می‌داند حریف مسکو نیست و در حالی که حضور دائمی روسیه در سوریه اجتناب ناپذیر می‌نماید، اسرائیل ترجیح می‌دهد مسکو و نه تهران تعیین کننده سیاست‌های آتی دمشق باشد.
به گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی، سفر وزیر دفاع روسیه به اسرائیل دست کم از یک ماه قبل برنامه‌ریزی شده بود. اما در حال برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن متهم کردن ایران به سیاست مخرب در منطقه و حمایت از تروریسم از تایید توافق هسته‌ای با این کشور صرف نظر کرد. این تصمیم با واکنش منفی روسیه و سایر اعضای 5+1 روبرو شد. اما اسرائیل در کنار برخی کشورهای عربی از روی کرد جدید آمریکا در قبال ایران استقبال کردند. ولادیمیر آرادیف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو نگران است تحولات اخیر پیرامون ایران پیامدهای وخیم به دنبال داشته باشد.
پلان ویانه اپراسی پروتیف ایران سوشیستوید و آنالیتیکی رسوشدارید اتوم
میدانیم که طرحهای مقابله نظامی با ایران روی میز است و از دید تحلیلگران سوریه عرصه احتمالی جنگ اسرائیل علیه ایران است. استقرار دائمی نیروهای ایران در سوریه بزرگترین چالش امنیتی برای اسرائیل است و بعید است تل‌آویو با این تهدید مقابله نکند. همچنین در حالی که نیروهای روسی، ایرانی و آمریکایی در جنوب سوریه در کنار هم می‌جنگند، احتمال وقوع درگیری میان آنها رو به افزایش است. عملاً سوال این است که آیا آمریکا آگاهانه به دنبال جنگ با ایران برای تغییر رژیم در این کشور رفته یا بدون راهبرد مشخص ممکن است گرفتار جنگ شود؟ این گونه تحولات موجب نگرانی‌های فراوان روسیه است و به همین دلیل پیگیران با افزایش فشار بر ایران مخالفت می‌کنیم.
در حالی که وزیر دفاع روسیه دوشنبه به اسرائیل سفر می‌کند و قرار است وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه عازم آمریکا شود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که این روزها در روسیه به سر می‌برد، تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای عدم تایید برجام را نتیجه لابی‌گری‌های اسرائیل و عربستان سعودی دانست و مدعی شد که اتهام زنی دونالد ترامپ علیه سپاه پاسداران در راستای دفاع آمریکا از داعش است. لاریجانی همزمان از حمایت روسیه از ایران قدردانی کرد و همکاری مسکو و تهران در سوریه را برای بازگشت صلح به این کشور کلیدی دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اتریش نشون میده حزب محافظه‌کار مردم به رهبری سباستیان کورتس، سیاستمدار 31 ساله، بیشترین آرا رو به خودش اختصاص داده. با پیروزی حزب مردم، حالا سباستیان کورتس در مسیر کسب عنوان جوانترین رهبر اتحادیه اروپا قرار گرفته، هرچند که برنامه‌های او در زمان انتخابات نشان از چرخش شدید او به راست داره. از بابک غفوری آذر بشنویم.
گردش به راست در اتریش با پیروزی حزب مردم به رهبری یکی از جوانترین سیاستمداران اروپا. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور نشان می‌دهد حزب مردم به رهبری سباستیان کورتس 31 ساله با کسب 31.7% آرا بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و آقای کورتس احتمالاً با انتخاب به عنوان صدر اعظم آینده اتریش عنوان جوانترین رهبر در اتحادیه اروپا را کسب خواهد کرد. دو رقیب اصلی حزب مردم، حزب سوسیال دموکرات 26.9% و حزب راست افراطی آزادی 26% آرا را به دست آوردند و در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. نتایج نهایی و رسمی قرار است تا چند روز آینده اعلام شود. سباستیان کورتس که در 27 سالگی با انتخاب به عنوان وزیر خارجه اتریش نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود، پس از کسب عنوان رهبری حزب مردم توانست با اعلام برنامه‌های سختگیرانه مهاجرتی در اتریش نظر شهروندان ناراضی این کشور از موج مهاجرت سال‌های اخیر در اروپا را به خود جلب کند. اتریش از کشورهای ثروتمند اروپا از مقاصد اصلی ورود پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 میلادی بود. سباستیان کورتس در زمان مبارزات انتخاباتی بر سختگیری و نظارت بیشتر بر ورود پناهجویان تاکید کرد و همچنین برنامه‌های حمایت اجتماعی از جمله پرداخت کمک هزینه‌های اقامتی به خارجیان را منوط به اقامت 5 ساله آنها در اتریش دانست. این برنامه‌ها از نگاه برخی کارشناسان حزب مردم را هرچه بیشتر به سمت شعارهای راست افراطی متمایل کرد. حالا نیز نگاه ها متوجه تصمیم سباستیان کورتس در انتخاب حزب همراهش برای ائتلاف و تشکیل دولت است. سوسیال دموکرات ها تا کنون دولت را در اتریش در اختیار داشتند، اما سباستیان کورتس ائتلاف با آنها را غیر محتمل دانسته و باعث شده تا شکلگیری ائتلاف با حزب راست افراطی آزادی محتمل تر از گذشته شود. در صورت ائتلاف حزب مردم با آزادی، عملاً راست افراطی در اتریش بخشی از قدرت را به دست خواهد آورد. اتفاقی که با توجه به سیاست‌های این حزب در دوری از اتحادیه اروپا چندان خوشایند بروکسل مقر این اتحادیه نخواهد بود.
بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا نگاهی داشت به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اتریش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگه برگردیم به ایران. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، در حال حاضر بیش از 4.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در ایران وجود داره و برابر آمارهایی که خبرگزاری ایسنا داده، 20% فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکار هستند. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در فرانسه، از او درباره دلیل این بیکاری چشمگیر در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی پرسیده.
من پیش از هر چیز شاید باید بگم که این برآورد ایسنا در مورد درصد بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان آموزش عالی واقعا خوشبینانه است. برآوردهای بدبینانه دیگه هم وجود داره که تا 40% تخمین میزنن میزان بیکاری بین فارغ‌التحصیلان را. اگر بخوایم به تحول آموزش عالی در 20-25 سال گذشته و اون انفجار جمعیتی که آموزش عالی ایران پشت سر گذاشته نگاه بکنیم، باید بگیم که بدون تردید ما بدون رویه و بدون تناسب با نیازهای واقعی کشور، آموزش عالی را فقط بر پایه تقاضای اجتماعی و حتی گاه بدون اینکه به کیفیتش فکر بکنیم گسترش دادیم، چه در حوزه آموزش دولتی، چه در دانشگاه آزاد، چه در اون چیزی که به دانشگاه غیر انتفاعی مربوط میشن، و در نتیجه تعداد دانشجویان ما به هیچ وجه متناسب با نیازهای بازار کار ایران نیست. ما 5 میلیون حدودا دانشجو داریم. این مقدار 2 برابر مثلا یک کشوری مثل فرانسه است که بازار کارش از ایران بسیار گسترده تر است و نیازش به نیروی انسانی کار هم خیلی زیادتر هست. یعنی ما بدون اینکه یک بازار کار داشته باشیم، فقط به خاطر اینکه داوطلب آموزش عالی وجود داشته، ما اومدیم همه جا دانشگاه ساختیم در رشته هایی که شاید حتی ما هیچ وقت بیکاری نداشتیم و نیاز همیشه داشتیم. الان ما با بیکاری خیلی زیاد مواجه هستیم، مثل کشاورزی، مثل رشته های پزشکی، و اینا یکی از پیامدهای این سیاست آسیب شناسانه ای که در 25 سال گذشته متاسفانه خیلی کم بهش توجه شد.
آقای پیوندی، آیا کندی رشد و توسعه اقتصادی ایران میتونه دلیل این بیکاری عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی باشه؟
بدون شک. یعنی در حقیقت ما اگه یک کشور با یک اقتصاد باز و عادی بودیم، شاید توسعه اقتصادی میتونست بخشی از این مشکل رو حل کنه و همینطور این نیروی اجتماعی عظیم با تخصص و با توانایی که داره میتونست خودش اصلا به عاملی برای رونق اقتصادی در ایران تبدیل بشه. اما متاسفانه نوع سیاست هایی که در چند دهه گذشته اتخاذ شده عملا در جهت مدرن کردن و بروز کردن اقتصاد ایران نبوده. در نتیجه ما اقتصادی داریم که از نفس افتاده، به اندازه کافی مدرن نشده و خود این یک مانع جدی هست برای اینکه فارغ التحصیلان آموزش عالی ایران بتونن مشاغلی رو پیدا کنن که متناسب با تحصیلاتشون باشه.
یکی از مسائلی که در ایران شاید کمتر وجود داره و ما در کشورهای پیشرفته تر میبینیم، حلقه بین صنعت و دانشگاه ها هست و تحقیقات و پژوهشهایی که در دانشگاه ها میشه که در ایران ما شاهد این نیستیم. آیا این هم میتونه روی این بیکاری تاثیر داشته باشه؟
100%. مشکلی که در ابتدا من بهش اشاره کردم، یعنی این عدم تناسب بین نیازهای واقعی بازار کار و رشد آموزش عالی ایران، یک بودش هم همینه که این آموزش عالی هیچ ارتباطی با بازار کار در جریان آموزش نداره. یعنی در الان در همه کشورهای دنیا، به خصوص کشورهایی که آموزش عالی موفقی دارن، در حال یکی از کلیدهای حل این معضله بیکاری جوانا و کارایی آموزش عالی اینه که یه ارتباط نزدیک وجود داشته باشه بین مراکز آموزش عالی و مراکز اقتصادی ایران. متاسفانه نه ما این سنت رو در از گذشته داشتیم و نه که در چند دهه گذشته بر روی موضوع به تو اندازه کافی کار شده. در نتیجه فارغ التحصیلان ما جدا از واقعیت‌های بازار کار تربیت میشن و اگر برای مثال رشته محیط زیست یا کشاورزی رو بگیرید، در هر دو رشته‌ای که ما بحران زیادی داریم، فارغ التحصیلای زیادی هم داریم، ولی این فارغ التحصیلا به طور ملموس و زنده و نزدیک وارد زندگی مربوط به زیست محیط ایران و همینطور مسائل کشاورزی نیستن. در نتیجه فارغ التحصیل میشن، یک کاغذ دستشونه بدون اینکه آموزش اونها متناسب باشه با نیازهای مشخص اقتصاد کشاورزی یا محیط زیست ایران.
آقای پیوندی، و تأثیر و خسارات یک چنین بیکاری میلیون نفری میان فارغ التحصیلان دانشگاهی چه مواردی میتونه باشه؟
خسارت بسیار اساسیش خب متوجه جوانها و خانواده هایی است که با امید فراوان و گاه با هزینه زیاد رفتن به دانشگاه و اینها با فارغ التحصیل شدن میبینن که هیچ دورنمای شغلی براشون وجود نداره و این در سطح اجتماع بالاخره یک پدیده بسیار آسیب شناسانه و حادی شده که الان همه در موردش صحبت میکنن. یک پیامد دیگه اینه که زبده ترین این نیروها متاسفانه کشور را به خاطر همین شرایط ترک میکنن، یعنی در کشوری که این همه نیاز به توسعه داریم به خاطر این تدبیری و این ناهماهنگی ها و بی سیاست ها بخش مهمی از نیروی انسانی کارا و زبده خودمون را هر سال از دست میدیم، اینا به کشورهای دیگه میرن و در طول 30-40 سال زندگی اقتصادیشون به جای اینکه بر ثروت‌های ایران اضافه بکنن موجب توسعه کشورهای دیگه میشن. همزمان ما دارای بحران اجتماعی خیلی گسترده ای هستیم به خاطر اینکه جوانایی که کار پیدا نمی کنن در جامعه در واقع در آینده میتونن به سی بمب اجتماعی عمل بکنن و موجب بحران های سیاسی و اجتماعی بسیار دامنه داری باشن که جامعه ایران آبستن اونهاست و میتونه اثرات بسیار ویرانگری بر آینده ایران به خصوص در بعد اجتماعی و سیاسی داشته باشه.
سعید پیوندی کارشناس آموزش و پرورش در فرانسه بود که حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد افزایش بیکاران فارغ التحصیل در ایران. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاد قاسم‌فر، بخش دیگه از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
آریل دورفمان، نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نامدار شیلیایی آرژانتینی آمریکایی است. این نویسنده 75 ساله در دولت سالوادور آلنده مشاور او بود و تنها اثر اتفاق توانست از کودتای پینوشه جان سالم به در برد. مخفی شد، به اروپا گریخت و برخی از بهترین آثارش را از آن پس تألیف و منتشر کرد. او 10 کتاب نوشته و آثارش به 30 زبان در جهان ترجمه شده است. تعدادی از آثارش نیز دستمایه فیلمسازان سرشناس شدند. از جمله نمایشنامه مرگ و دوشیزه که رومن پولانسکی فیلمی بر اساس آن ساخت. یکی از درخشان ترین آثار او سگانه مقاومت نام دارد که حاوی 3 نمایشنامه مهم اوست با عنوان بیوه ها، مرگ و دوشیزه و خواننده متن. مصطفی رضیعی، مترجم ساکن کانادا، این اثر مهم دورفمان را به فارسی برگردانده است. مصطفی رضیعی، مترجم این کتاب، مهمان امروز برنامه ماست. پیش از گفتگوی ما اما سطرهای از کتاب را با صدای مترجم بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فرداست.
یک داستان برایت بگویم. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک می‌زد. صدفان، سروان واقعا نمی‌خوام. سروان، بشین اون در لعنتی رو هم ببند و به داستان من گوش کن. این یک دستور است. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک می‌زد. بعد یک روز بدون هیچ هشداری سگ او را گرفت. چسبیده بود بهش. در خانه با او تنها بودیم. پدرم من رو دنبال هفت‌تیر خودش فرستاد. او یک سگ‌هنگ بود. او به من نشان داد چگونه فشنگ توی هفت‌تیر بگذارم. همش همین. سگ بازوهش رو گاز گرفته بود و می جوید. پدرم سمتم نعره کشید و وقتی هفتی پر شد به سگ شلیک کردم. ولی سگ هنوز ولده می کرد. و بعد از همه این سالهای کتک خوردن و تحقیر به چیزی که می خواست رسیده بود و حتی بعد مرگ هم ولده می کرد. خب من هم چاقوی شکاری هم رو در آوردم و سراغ دندانهایش رفتم. و 7 سالم بود. صدفان، این روشنگر بود. یک حکایت. شما به سگ شلیک کردید. فروان، مجبور بودم. صدفان، اینجا هم شلیک میکنید. سروان، آه، ولی تو نکته حکایت رو نگرفتی. اسلحه خیلی راحت حواست رو پرت کرد. صدفان، نکتهش چه بود؟ سروان، نکتهش این بود. وقتی تو مردم رو تا دیوار پس میزنی آنها تسلیم میشوند. یا ممکن است آنها دعوای راه میاندازند که تو معلول ازش بیرون میروی. پدرم دیگر نتوانست تا آخر عمرش از آن دست استفاده کند. مردم آسیب میبینند. نکته همین است. صدفان، این مردم عادت دارند کتک بخورند. نکته همین است. مطمئن بشوید فقط فراموش نکنند شلاق دست چه کسی. البته شلاق اگر دست شما باشد. حداقل شما مرا دارید تا دستور بدهید. شما سروان من هستید. سروان. واق واق.
سپاسگزارم آقای رضیعی. آنچه که شنیدید بخشی بود از نمایشنامه بیوه‌ها با صدای مترجم. این اثر دورفمان به صورت جزئی یا پراکنده در ایران به هر حال چاپ شده، ترجمه ازش در آمده. چطور شد که فکر کردی که شما که اینو برگردانی به فارسی یک بار دیگه؟
بحث اولش کنجکاویه. خب نمایشنامه مرگ و دوشیزه ترجمه شده بود که من واقعیتش رو بگم نخوندم تا وقتی که ترجمه خودم کامل شده بود. چیزی که خیلی ترغیب کرد من رو به ترجمه اینه که دورفمان، حالا به جز بیوه ها که یه مقدار فضای عمیقا آمریکای جنوبی داره، سعی میکنه هر سه نمایشنامه‌اش بدون کشور باشن و مخاطب وقتی رو در روی اونها قرار میگیره، رو در روی یک روایتی قرار بگیره که میتونه با داستان مردمان خودش هم همخوان باشه. این به خصوص برای من اون موقعی که بعد انتخابات 88 با این کتاب روبرو شدم، با اون فضای اطراف من خیلی میخوند که سه نمایشنامه است. اولیش به گذشته برمیگشت، میتونیم مثلا همخوانش بکنیم با مادران خاوران، میتونیم همخوانش بکنیم با قتل زنجیره‌ای، و بعد مرگ و دوشیزه که خب موضوع شکنجه است، و در نهایت خواننده متن، موضوع سانسور که خب تو ایران برای انتشار هر کتاب باش دست به گریبانم و خب فقط مختص من نیست.
این آشناپنداری که برای خواننده ایرانی ایجاد میکنه، البته خود دورفمان هم در همین کتاب در بخش یکی از مؤخره ها توضیح میده و در مقدمه توضیح میده که این آثار و این اتفاقاتی که در این کتاب بسیار ارزشمند او در خلال نمایشنامه‌اش رخ میده، اتفاقی نیست که مرتبط با شیلی باشه و در تمام کشورهایی که مستبدان حکومت میکنن و مردم در تنگنای فقدان آزادی هستند میتونه رخ بده. مضامین اصلی سه نمایشنامه دورفمان که شامل مرگ و دوشیزه، بیوه ها و خواننده متن است، شکنجه است به دلیل عقاید که در مرگ و دوشیزه رخ میده، یا مسئله ناپدید شدن است که آدم ها برای افکار سیاسیشون در واقع در شیلی دوران پینوشه ناپدید میشدن بعد از کودتا، و در خواننده متن هم سانسور هست. اما نکته جالب اینه که دورفمان میگه که این سگانه رو نمیشه گفت سگانه سرکوب یا سگانه خشونت، و نکته محوری تری رو مطرح میکنه و اون دست یافتن انسان به جایگاه شایسته خود، به همین خاطر اسمشو گذاشته سگانه مقاومت.
درسته آدم ها کشته میشن، شکنجه میشن و ایده و نظرشون سرکوب میشه، پایه های اصلی این سه نمایشنامه. یک موضوع دیگه ای که دورفمان مطرح میکنه اینه که این سرکوب بیشتر توسط مردان بر علیه زنان اتفاق میفته و به یک دلیل خاصی. شخصیت های اصلی نمایشنامه هاش که دارن رنج میکشن اکثرا زنان هستن.
خود دورفمان هم توضیح میده اتفاقا همین رو که قهرمانان این آثار زنانی هستن در جهان پرخشونتی که مردان در واقع ایجاد کردن. به نظر میاد ما با یک سگانی فمینیستی و عدالت طلبانه در یک دنیای نابرابر جنسیت زده تو این اثر دورفمان روبرو هستیم. واقعا میشه اون یک اثر فمینیستی دونست؟
میشه این رو دونست، هرچند این به این هم باید توجه کرد که دورفمان عمد داره که هیچ کدوم از سه نمایشنامه به یک پایان قطعی نرسن. یعنی وقتی داستان به اوج میرسه و شما منتظرین که یک دقیقه دیگه بفهمین که قراره چه اتفاقی بیفته و شخصیت‌ها نمایشنامه‌ها تمام میشن و این مخاطب، حالا چه کسی که میبینه یا چه کسی که میخونه، در مقابل این سوال قرار میگیره که توی زندگی من چی میگذره، توی آدم‌های اطراف من چه اتفاقی میفته، ما چه پایانی درست کردیم برای آدم‌هایی که اطراف خودمون هستن. و این هدفیه که دورفمان دنبالشه که بهش برسه. و موضوع اینه که وقتی که سوال‌ها میان و از سراغ ما و از ما جواب میخوان، ما اونها رو نادیده نگیریم و بهشون اجازه بدیم این سوال ها مطرح بشن و این سوال ها به جواب برسن.
نمیشه انکار کرد که دورفمان جهانی که خلق میکنه در آثارش با ذهنیت خواننده ایرانی و به خصوص خواننده کتابخوان ایرانی خیلی نزدیک است و جذابیت عجیبی ایجاد میکنه که مثلا بعضی از نویسندگان حتی بزرگ اروپایی کمتر به این شکل بیواسطه با ذهنیت و جهان ایرانی میتونن ایجاد ارتباط بکنن. این کار چرا در ایران قابل چاپ نبود؟
نمیدونم چرا اجازه ندادن. دو مرتبه دو نشر مختلف در دو دولت مختلف ارائه دادن کتاب رو به ارشاد. فقط برای نمایشنامه بیوه ها به من حسیات فرستادن، ولی مثلا خب با تغییراتی هم که انجام شد باز هم اجازه نشر ندادن و از این طرف هم الان خوشحالم که حداقلش کتاب وقتی الان منتشر شده بدون یک واف تغییر نسبت متن اصلی حذف سانسوری درش انجام نشده، اون نسخه مجانیش موجوده و میتونن با چند تا کلیک از انتشارات نوگام دانلودش بکنن.
ولی پارادوکس خیلی بزرگی میشد اگر این کتاب قرار بود در ایران منتشر بشه و چیزی از اون کم بشه، در حالی که یکی از سگانه هاش اتفاقا در مورد سانسور هست و اساسا نقض غرض میشد و شاید اینجور که شما میگید درسته، همون بهتر شاید که در خارج از ایران منتشر شد. اما اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به یادداشت بسیار خوبی که دورفمان برای ترجمه شما نوشته و برای خواننده ایرانی نوشته و محتواش برای ایرانیان اهل کتاب به نظرم هم حاوی اطلاعات تازه‌ای هم خیلی جذابه، به خصوص وقتی که از میزان تسلط آریل دورفمان بر تاریخ سیاسی ایران یا تمدن و فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، ادبیات کلاسیک ایرانی، سینمای معاصر مطلع میشیم و این نکته جالبی است در حوزه‌های مختلف، حتی به برجام اشاره میکنه و این خیلی جالبه.
واقعیتش اینه که نشر کوله پشتی قرار بود کتاب رو کار بکنه، خواست از دورفمان که این مقدمه رو بنویسن و ایشون نوشتن. دورفمان توی مقدمه‌اش به طور مشخص از کودتایی که بر علیه دولت محمد مصدق اتفاق افتاده اسم میبره و خب مقایسه‌اش میکنه با کودتایی که در شیلی اتفاق افتاد و به طور بعد اون خب این رو میگه که چطور سیاست رو دنبال کرده، چطور ادبیات رو دنبال کرده، به طور مشخص از مولانا کبیر اسم میبره و خب لقب کبیر رو براش استفاده میکنه.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با مصطفی رضیعی، مترجم اثر مهم آریل دورفمان سگانه مقاومت. متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. تا هفته بعد.